أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين، سيما على بقية الله وحجته في الأرضين. بحث ما در رابطه با موضوع هبوط بود، هبوط حضرت آدم سلام الله علیه، و به این نتیجه رسیدیم که انسانها یک مقوله نیستن. نمیشه بگی یک نوع نیستن. بحث نوع و جنس اینجا مطرح نیست، بحث خلقت مطرحه. یه مقوله نیستن، یه مقوله ایست که این بهش بگیم انسان هادی، انسان هادی. و یه مقوله دیگه داریم به نام انسان هابط. انسان هابط شامل خود حضرت آدم هم میشه. این تقسیم بندی که خدمتون عرض کردم خیلی مهمه برای فهم بسیاری از آیات قرآن و بسیاری از سوره های قرآن، مثل سوره انسان یا سوره عصر و سوره های دیگه. در این رابطه اگه انسان این تقسیم بندی نداشته باشه متحیر میونه در خیلی از مفاهیم اینها. لذا من خیلی سریع میخوام از این آیه بگذرم و منتقل بشیم به اصل مسئله، که خودی بحث هبوط باز ادامه داره. ولی چون که ما به عنوان نمونه این آیات سوره فاطر مطرح کردیم، لذا لازم این آیات با توجه به احادیث اهل بیت و عصمت و طهارت اینو تکمیلش کنیم. آیه می‌فرماید والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه ان الله بعباده لخبیر بصیر. بعد می‌فرماید ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. حالا مفسرین اینجا متحیرن تو موضوع. روایات ما هم زیاده، اینقدر روایات در این رابطه هست الا ماشاءالله، بیش از 20 روایت هست. خود مرحوم حویزی در کتاب نور الثقلین روایات رو نقل کرده. بعضی از این روایات در کتب معتبره هست و بعضیا در تفاسیر مثل تفسیر علی ابن ابراهیم قمی یا نقل شده از بعضی از کتبی که حالا میان ما خیلی مشهور نیستن. ولی کلن احادیث که جمع بکنیم به نتیجه میرسیم. ببینید اونی که بنده توضیح دادم، گفتم الذی ثم، ظاهر آیه است جدا از روایات، تو روایت هم وارد میشیم. گفتیم که ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بعد فمنهم، یعنی من الذين اصطفينا، ظالم لنفسه، یعنی از اون برگزیده ها ظالم لنفسه هست، و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات. سابق بالخيرات، نستبق الخيرات. این با خیلی مهمه، مثل اقرا بسم ربک الذی خلق، نسبح اسم ربک الاعلا. این باه نقش داره ها. یه وقت ما توی آیات قرآن فوری دو تا آیه کنار هم میذاریم حکم نکنیم، اول ببینیم اون آیه چجور بیان شده، این چطور بیان شده. پس چی شد؟ گفتیم که الذین اصطفینا من عبادنا، طبق قرآن کریم، فمنهم ظالمون لنفسه، جدا از روایات، منهم ظالمون رو مصطفین هم پیاده میشه. فمنهم ظالمون لنفسه شامل حضرت آدم هم میشه. تو مصطفینه، مصطفین هست. مگر اینکه بیایم بگیم آیه قبلش وقتی میگه والذی اوحینا الیک من الکتاب، بحث قرآن هست و اصلا اون افرادی که قبل از نزول قرآن بودن اصلا شامل نمیشه. روایت هم اینو میگن، روایات اینو میگن، میگه از این به بعد بحث محمد است و اولاد محمد، اهل بیت عصمت و طهارت و اولاد دیگر، که حالا میشه از آیه مبارکه حضرت ابراهیم، قصه حضرت ابراهیم که میفرماید لا ینالو عهدی از ظالمین هم استفاده کرده ها و تحقیق کرده موضوع، که بخوایم وارد این آیه بشیم خیلی حرفه، که اونجا ظالمین منظور کسانی هستن که معصوم نیستن، نه اینکه ظالمین گناه کنن، نه معصوم نیستن، که اونجا یکی از ادله عصمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین این آیه مبارکه است، و من ذریتی امامت، و من ذریتی قال لا ینالو عهدی، عهد من نمیرسد به ظالمین، یعنی به غیر معصوم. استدلالش هم مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ذکر کرده، مفصل هم هستش. خب چون فرصت نیست ما حاشیه زیاد نمیریم. با توجه به این آیه و با توجه به آیه بعد که هر سه مجموعه رو بهشتی میدونه خدا، ببین جنات عدن یدخلونها، همینو همین سه مجموعه، یعنی هم ظالم النفسه، هم مقتصد، هم سابقون بالخیرات، جنات عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فیها حریر و قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. سیاق آیات رو این اساس علمای ما بحث کردن در این رابطه که این فمنهم میخوره به عباد، الذين اصطفينا من عبادنا، نه الذين اصطفينا منهم، نه منهم من العباد، مثل اینجوری بگه ها، بگه که ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. آخه این عباد سه قسمتن، یا ظالمون نفسهن، یا مقتصدن، یا سابقون بالخیراتن. اصطفینا به اون کسانی که سابقون بالخیراته، فقط به اهل بیت رسیده، اینا مصطفینن. مرحوم طبرسی ایشون هم این مطلب رو فرموده، هم دو احتمال ذکر کرده. روایات ما اگه دقت کنید این مقوله رو میرسونه، که روایات زیادی در این رابطه الا ماشاءالله. من ولی قبل از که روایت رو بخونم خدمتتون بگم که خداوند راجع به حضرت مریم هم میفرماید ان الله اصطفاکی، ان الله استفاقی. ما میتونیم یه برداشت کنیم با اون که استفا در رابطه با مقوله خاصه، اینجا استفینا من عبادنا در رابطه با مقوله خاصیه، مقوله کتابه و تبیین کتاب و اینکه اینا هستن که میتونن کتاب رو تبیین کنن، اینا هستن یا مصطفین، کسانی هستن که اینها سابقون بالخیراتن، که اهل بیت باشن بالخیرات. خب میشه کسی دیگه سابق خیرات باشه؟ بله، استبقوا الخیرات، ماها یه دنبال رو اونا باشیم، استبقوا الخیرات، اینما تکونو یعطی بکم الله جمیعا. این روایت چه اومده ها واجب یاران امام زمان هست، که اینها می قزع که قزع الخریف، مثل ابر که خریف، استبقوا یعنی دنبال بگیر، سارعو هم داریم، سارعو لا مغفرتن، یه سارعون فی الخیرات، این سبقت بگیرید، شل نجنبید، حرکت کنید، دنبال باشید که در روایت اومده زود خودتو برسون به بقیت الله. ولو حبوان على الثلج، ولو حبوان على الثلج. اون روایت سدیر هم شنیدید ها، یا سدیر الزم بیتک و کن حلسن من احلاسه وسکن ما سکن اللیل و النهار فاذا بلغك که ان سفیانی قد خرج فخرج الینا ولو علا قدمیک. خب من نمیخوام وارد این بحثا بشم، این بحثا خیلی فروع داره، فقط میخوام بگم که با توجه به این صحبت مفسرین و با توجه به ده ها روایت که من 20 تاشو اینجا ذکر کردم، ده ها که باید بگیم بیش از 25 تا روایت هست که میفرماید السابقون بالخیرات الامام والمقتصد العارف بالامام والضالل نفسه الذي لا يعرف الامام، لا يعرف الامام فهي تو بهش میره. این نکته است، تو بهش میره چون جنات تجریب بعد اومده. خب لا يعرف الامام در چه حدی نمیشناسه، در چه حدی نمیشناسه؟ نه که جاهل نسبت به امام هست، لا يعرف، اینجوری اومده در بعضی روایات. خیلی روایت هست، من اینو خدمتتون میدم، ببین روایتشو مفصل اومده. سابقون بالخیرات الامام فهی فی ولد علی و فاطمه علیهم السلام فنحن الذي اصطفانا الله عز وجل واورثنا هذا الكتاب فيه تبيان كل شيء، مفصل بیان شده. خب با توجه به اینا حرف ما که گفتیم یه عده هستن انسان‌های هادی‌اند، اینا مثل طبیب میونن در زندان طبیعت، این حرف منتفی نمیشه ها. یه وقتی کسی نگی که حالا که شما این رأی رو قبول کردی، خب حالا چی میشه اینجا؟ میگیم این رأی قبول کردم پس شد یک مجموعه هستن سابقون بالخیراتن، یه مجموعه هستن سابقون بالخیرات نیستن. اگه منحصر شد در اهل بیت عصمت و طهارت، پس اینها یک مقوله هستن غیر از مقوله انسانهای عادی. نتیجه ما به این نتیجه میرسیم که ائمه علیهم السلام همونطوری که در زیارت جامعه هم اومده، اگه دقت کنید در زیارت جامعه میگه که المطیعون لله، القوامون به امره، العاملون به ارادته، الفائزون به کرامته، اصطفاکم به علمه و ارتضاکم لغیبه. علم ما کان ما یکون ما هو کائن الی یوم القیامه اهل بیت دارن. بعضی از علما بحث که میکنن میگن که حضرت خضر از آینده میدونست، از گذشته علم نداشت، اما اهل بیت هم گذشته هم حال هم آینده دارن. ارتضاکم لعلمه، شما مرضی اونا هستن. البته لا یطلع علی غیبه احدا، لا یطلع، خب اطلاع نمیده، آگاه نمیکنه الا این مهمه، من ارتضا، الا من ارتضا، این من موصول است، من بیانی است، من رسولن، پس میشه غیر از رسول مرتضای باشه که علم غیب هم داشته باشه. بحث علم غیب مهمه، درجات داره و درجه بالای بالاش اهل بیتن. رو این اساس ما وارد یه مسئله میشیم، بعد انشاءالله برمیگردیم به اون آیه لقد کرمنا بنی آدم، بحثش میکنیم مفصل. بحث ما تقریبا تا اینجا یه شاهد بود، یه شاهد بود، جای بحثم داره، من مدعی نیستم که این بحث رو کاملا توضیح دادم، ولی این مطالبی که اینجا نوشتم خدمتتون میدم، شما مراجعه کنید روایات. اگه عزیزان نظرات شدن به ما بگن خیلی خوبه، ما استفاده میکنیم. صلوات قد کنید. حالا نکته خواستم بگم اینه، فلسفه احکام چیه؟ بعد از اینکه آدم هبوط کرد، یه مشکلی در درون آدم ایجاد شد. حضرت آدم و بنوه، ماها همه یه ثغراتی ایجاد شد. ثغره یعنی شکاف تو روح ما ایجاد شد، نه یکی دوتا، شکاف های زیادی بر اثر بعد از اون لقاء، اون محیطی که درش بودیم. اینو خوب دقت کنید، این نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست و این نظر یک نظر دقیقیه، روایات هم شاهد بر این مطلب داریم، خیلی مفیده برای شما، خیلی مفیده. بنده خودم وقتی اینو دیدم، دیدم که راست، ما خیلی از احکام الهی رو بد تفسیر کردیم. فلسفه تکالیف از اینجا شروع شد، از شجره منهیه، نه شجره خبیثه. اشتباه نکنید، شجره چی؟ منهیه، که نزدیک این شجره که شد مشکلات پیش اومد. مشکلات که پیش اومد، خدا تکالیف رو بر انسان واجب کرد، مستحب کرد، مکروه کرد بعضی چیزا، بعضی چیزا مباح. ببینید مباح یه حکم الهیه، مباح یه حکم الهی، احکام خمسه ما داریم. حالا این خیلی بحث عجیبیه که حضرت امام در کتاب آداب الصلاه، آداب الصلاه ببینید، در بحث غسل و تیمم و وضوء اونجا به این موضوع اشاره میکنن. میفرماید که تمام احکام الهی ریشهش برمیگرده به شجره، به قبل برمیگرده، اصلا مربوط به دنیا نیست. خیلی عجیبه، شنیده بودی شما اینا؟ تمام احکام، مثلا وضوء میگیریم، غسل میکنیم، تیمم میکنیم، نماز میخونیم، حرمت شرب خمر، حرمت زنا، مسح کشیدن رو سر، دست شستن، ارث. من ارثشو بهتون بگم، اینو میگم به عنوان که یه نمونه ها، بعد وارد صحنه میشم. تو ارث از امام میپرسه، بیشتر روایت هم همون یهودیایی که میان پیش پیغمبر ارجاشو میده به امیرالمومنین سلام الله علیه، لما جعل الله للذکر مثل حظ الانثیین، چرا مرد باید دو برابر ارث ببره از زن؟ جواب این چیه؟ ما همه جور مندرآوردی واقعه، نه، اونایی که ادعای علم میکنن و تو حوزه درس نخوندن میشینن مندرآوردی برای خودشون تحلیل میکنن، مردم رو سردرگم میکنن، میگن این چه دینیه دیگه. جوابش اینه، لمکان شجره، قصه برمیگرده به اون درخت. اکلت حبه، حوا یه دونه خورد، و اطعمت آدم حبتین، دوتا به آدم داد. این مجازاتشه، شرطی به اونجا داره. بله، اصل قضیه اونه. خیلی عجیبه. بعد میگه چرا ما بایستی مثلا مس بکشیم رو مس؟ میگه لمکان شجره، وقتی این چیزو گرفت، نه این میبره گرفت، هر چی بوده گذاشت رو سرش، لذا این سر مشکل پیدا کرد، باید مسش بکنیم. این چیه؟ تو ارائه شرایط ببینید، من همه روایات تقریبا جمع کردم، اگر دوست داشته باشید جلسه بعد فقط همین روایاتی که راجع به احکام هست و ارتباطش به شجره توضیح میدم. نه 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 نه، اصل قضیه اونجاست، اونجا ابراز شد، ابراز شد. ای بود، حالا شما که میگوستم اون زمان وضوع نبوده به این شکل، حالا به چه شکلی بوده، این اون وقت ابرازش کرد پیغمبر. مثل گاهی وقتا یه قانونی هست، کسی حق نداره این قانون اظهار کنه تا زمانی که اهلش بیان و شخصش بیاد اوی قانون رو بیان کنه. مثلا میگه که لمه، چرا در رابطه با غسل، در رابطه با غسل باز میگه که چرا باید غسل بکنیم؟ میگه وقتی که خود دب فی عروقه، تو رگهاش این وارد شد، بعد این عرق در اومد و ما باید بدنمون رو بشوریم تا قصه قصه معنویه، نه عرق مادیه. بحث مادی نیست. اجازه بدید من این روایتشو در جلسه آینده همه نوشتم بیارم خدمتتون. میبینید که همه برمیگرده به شجره، مخصوصا حج، حج بیت الله الحرام و احکامی که مثلا رمی جمرات، مشعر، منا، طواف، تسلیم حجر اسود، همه برمیگرده به اون قصه اونجا. حضرت امام یه جمله دارن میفرماید که ای کاش من یه فرصتی می داشتم که یه کتاب می نویستم، یه بحث راجع به رابطه احکام و تکالیف با اون شجره، ولی حیف گرفتارم، ظاهرا 15 خرداد بوده، کی بوده، گرفتاریم و مشکلات هست، نمی تونم بنویسم. این حرف حضرت امامه. رو این اساس مردم که به تکالیف عمل می کنن برای چی؟ برای که این سلاغ ها، این شکاف هایی که تو روحش ایجاد شده پر کنن. همه هم باید پر بشه، به همه تکالیف باید عمل بشه. مثل یه ظرفی که سوراخ شده، شما یه سوراخش رو بذاری باز بیفایده است. باید همه رو انجام بدی. چرا؟ حالا چراش بهتون بگم. برای که این ظرف برگرده سالم، اون آب زلالی که قبلا توش بود بتونن دوباره چی؟ درش قرار بدن برای برگشتن به بهشت آدم. پس تکالیف برای چی؟ برای برگشتن به بهشت آدم. کو بهشت آدم؟ دولت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. اون کتابی هم که بنده نوشتم حدودا 25 سال پیش، عنوانش اینه دولت امام زمان بازگشت به بهشت آدم، البته با برنامه های دیگه، بهشت آدم یه نمونه است. بعد این مقایسه کردم میان بهشت آدم و دولت آقا. ویژگی های دولت آقا دقیقا چیزهایی است که اصلا مربوط به این دنیا نیست. رو زمین هست اما تو دنیا نیست. حالا من یه نکته بگم براتون از نهج البلاغه، اصل مطلبم ان شاءالله توضیح میدم. ببینید عزیزان، امیرالمومنین میفرماید در نهج البلاغه، خطبه اول نهج البلاغه هست، میفرماید و وعده، خدا وعده داد، این عبارت صریحه ها، و وعده، وعده داد به آدم. قصه آدمو که میگه مفصل، ابلیس چیکار کرد، نقشه کشید. و وعده المرد الى جنته، گفت برد میگردونم. فاسکنه دار البلیه و تناسل الذریه، گفت فعلا اینجا بمون. تناسل الذریه پس نبود قبلا به این شکل، تو درس قبل گفتیم بعدا این مشکل پیش اومد. فبلت لهما سوءاتهما، بعد از هبوط پیش اومد، قبل از هبوط اینجور نبود. الان شما توی بهشت، بهشت خلد، ازدواجی که هست چی جوریه؟ مثلا فکر میکنید مثل دنیاست؟ اون صفاتی که برای حور و اینها بیان میکنه، آدم تعجب میکنه خدایا یکی بمیخوره به دنیا. بله، چون قصه بیواسطه است. تمام لذت ها چیه؟ بدون واسطه جسم. عجیبه این، مگه میشه؟ بله، بدون واسطه جسم اصلا همه لذت ها میتونه چی؟ ببره در یک آن. یه جمله داره حضرت امام، گفتم ما امام نشناختیم، من دقت در کتابهاش نکردیم، نخوندیم. تو کتاب شرح دعای سحر نقل میکنه از یکی از مشایخ، حالا نمیدونم کیش مشایخش کیه، یادم نیست، ممکنه نوشته اونجا کی هست، ولی میگه قال بعض مشایخنا، چی میگه؟ میگه ان فی الجنه، بهشت، لشربتا فیها جمیع الملذات. ترجمه نمیخواد دیگه. فیها جمیع الملذات من المأکولات والمشروبات
والتغنيات وأنواع الموسيقى.
يعني شيء
بعد ميجي حتى الوقاءات، وقاءات حتى شربت جنسيتي شربتها هست.
عجيبه.
بعد سرش ميجي ميجي چون اونجا عالم عالم وحدته، همه چیز جمع شده با هم. بعد دوباره یه جمله میگه، میگه بعضی انسان ها در قیامت محشور میشن به شکلی که
در یه جا میگه که غرلاها
و انترها، انتر میدونی چیه؟ خیلی زیباتر از اینن، اونقدر وحشیان که یوم یفر المرء من ابی من اخی و امی و ابی، فرار میکنه ازش، میترسه ازش، وحشتناکه. آره، از انترهای انسانهایی که انتر شدن الان. خب بعد میگه که جالبه، این کتاب امید دای سحر میفرماید بعضی هستن که محشور میشن به شکل موش و مورچه، در این حال مورچه و گوسفند و گرگ. بعد میگه حیوانات مختلف، میگه چرا؟ برای که همه این صفات داشتن، حرص داشتن، غرور داشتن، وحشی بودن، اونجا یه جوری عالم وحدته. خیلی عجیبه، میگه این شکلای مختلف. لذا مرحوم شاه‌آبادی دارن میگه، میگه خوب انسان هر بین مدت مدتی باغ وحش بره. فلسفه خلقت این حیوانات یکیش اینه که ببینه که آقا شما اینجوری شدی، فکرت متشتت شد، راست چپ فلان، بصیرت نداشتی، میشی میمون، همین میپره بالا پایین. احسنت، شو در روایت پیغمبره، این همون صفت میاد تو آیاتم زیاد داریم ها. حتی بعضی از مفسرین راجب وعید الوحوش حشرت میگه وحوش انسان ها هستن، انسان ها که شکل وحشن. خب برگردیم به موضوع، چی بحث ما نیست. پس چی شد الان؟ با توجه به روایت امیرالمومنین سلام الله علیه، ما برمیگردیم به اون بهشت. حالا آیات هم داره الا ماشاءالله، اجازه بدید این آیات رو یک دیگه بحثش کنم. چند تا آیه ما داریم سریع با وجود روایات که ما برمیگردیم به یک حالتی که بودین توش قبلا. من یه آیه فقط براتون بگم، فکرش کنید شما، کیف تکفرون بالله، آیه است که همیشه ما میخونیم، اول سوره بقره هست، و کنتم امواتا، ای اول، ثم احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. این مسئله است، این ثم الیه ترجعون با ثم یحییکم آقای یکیش کردن، این نیست. بعد از اماته، اماته دوم احیا هست، رجعته. بعد از احیا رجوع الالله ثم الیه ترجعون. پنج مرحله است. یکیش مرحله قبل از احیا که توی عالم زر بودیم، مثل برزخ میمونه، که تو عنوان کنتم امواتن اومده، فاحیاکم روی زمین، ثم یومیتکم برزخ دوم، این همون قوانینه، قوانین ارواحه. ولی اینجا بعد از اینکه انسان شکل پیدا کرد، قبلش نه، شکلش طبیعی بود، فطری بود، بعد که تو دنیا اومد شکلش عوض شد، ولی همون فضاست. ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، ثم هم آورده دیگه. لذا متاسفانه چون روایاتو کنار گذاشتن، ثم الیه ترجعون زدن به ثم یحییکم، یعنی بعد از برزخ دیگه تمام احیاست. و این براجب نفخ سور هم صحبت میکنیم، سه تا نفخ سور ما داریم، دو تا ساعت داریم، سه تا بهش داریم، سه تا، نه دو تا، سه تا. اینو چیه؟ اینو من نه 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 اسم بهشتا، نه، سه مرحله بهشت داریم، خود بهشتا، اون بهشت، یه بهشت ابعاد داره اونجای خودش، سه مرحله بهشت داریم، یک و دو و سه. یکی بهشت ظهور، حالا این فقط جمله شو میگم بعد شاهدشو میارم، یکی بهشت سفینه است، یکی بهشت قیامتی آخر. بهشت سفینه تو مراحل از اول تا آخر که حرکت میکنیم تو مسیر باز تو بهشتیم، نمیذارم تو متعذر بشن 10,000 سال بعد بیره بهشت. یعنی مؤمن تو بهشت و اهل بیت میره همو سفینه نوح میره تا برسه به بهشت. بسی آقایی میخواد بره کربلا، میگه ما در سه مرحله شما را آرام میکنیم. یک، تو مرز یه جای خیلی خوبی هست تو حسینه شما نگه میداریم، بهترین غذا هم بهتون میدیم. یه اول، حالا بخواد تشویقت کنه ها. دو، از مرز مهران تا کربلا هم یه اتوبوس VIP امکاناتش کامل و کولردار و همه چی مرتب میذاره، میگه عالی شد. حالا تو کربلا هم که میشه امام حسین هستی، درست شد؟ تو این مسیر اگر شما اذیتش کنی، این مؤمنه، مؤمن تو مسیر باید اذیت بشه. این مراحلی که هست، این ایام قیامت خیلیه، 7 روب داریم، توی 7 یوم چی کار میکنه آدم؟ اینو بحثش میکنم من انشالله مفصلن. خب برگردیم به موضوع. پس چی شد؟ بعد که هبوط انجام گرفت، هبوط که انجام گرفت، تکالیف بر انسانها اومد که برگردن، که این شکافها چه کار کنن؟ پر کنن. که تکالیف میشه من جلسه آینده سریع میگم. به این دلیل هم من اجل ذالک انبیا اومدن. یه جمله بگم، ارسال رسول و انزال کتب ضمن نقشه اولی خدا نبود، بدان نبود این کارو بکنه، نقشه عوض شد. یعنی چی؟ یعنی قضا نبود، قدر شد. چون مردم کوتاهی کردن، فرستاد. 124,000 پیغمبر جز برنامه نبود. شما دیگه الحمدلله علم کلام خوندید، بین قضا و قدر جدایی میاندازید. اگر همون روز اول مردم گوش به حرف حضرت آدم میشدن، یا حداقل نوح، برمیگشتن به بهش. چون همه انبیا و ذکر هم چی؟ به ایام الله. برمیگشتن، قضیه حل بود، تمام شد. همینجور ادامه پیدا کرد، بدتر شد. حالا میگم چرا بد شد؟ چون ابلیس همه چیز رو تزیین کرد دوباره. این متاع رو چیکار کرد؟ تزیین کرد. مردم عشق به دنیا پیدا کردن، رفتن تو پیغمبر اومد و سقیفه خراب کرد و هیچ، ما گرفتار شدیم. یه امامی موند، امام خدا مخفیش کرد و حالا ببین کی ما بتونیم برگردیم به اون حالت قبلی. این توضیح میخواد. یه بار فقط بشریت برگشت به بهشت آدم. یه بار. زمانی که حضرت موسی و بنی اسرائیل، دقیقاً همه بشر برگشتن به بهشت آدم. اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم بنی اسرائیل و انی فضلتكم على العالمین. ولی خراب کردن، چون خراب کردن الان باید اینها نابود بشن، که قصهش توضیحش در جلسات آینده. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.